با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان، من محیط هستم. به تمام عزیزان هم هموطنان در ایران و هم برادران و خواهران افغان، تاجیک، کرد و تمام اونایی که این عید زیبا رو جشن میگیرن تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال بهتری باشه. حدس خود من اینه که سال بهتری برای بشریت خواهد بود. با وجود تمام خطراتی که از طرف ارتجاع جهانی، که ارتجاع جمهوری اسلامی بخش جدایی ناپذیری از اینه، با تمام این تفاصیل در پشت تمام این تاریکی ها، من نظر شخصی خودم، برداشتام، روشنایی میبینم. دلیلش هم خیلی آشکاره. من از یه مقاله هفته گذشته نقل قول کردم به قلم رابرت کاتنر که خودش یه متفکر و اقتصاددان امریکاییه. یادم رفت جمله آخر مقالش رو در اینجا من ذکر بکنم، عزیزان رو یادآوری بکنم که این مقاله راجع به تفاوت‌های بحران مالی اقتصادی کنونی با 1929-33 بود، که این تفاوت‌ها رو قبلا من یه عده‌اش رو اسم برده بودم و رابرت کاتنر در این مقالش هم یه سلسله به اصطلاح تفاوت‌های دیگه ای رو که به دانش ما اضافه می‌کنه، برای اینکه بسیار پر اهمیته که ما شدت و عمق بحران کنونی نظام سرمایه‌داری جهانی رو بدونیم. جمله آخرش این بود که این بحران فقط یه بحران مالی نیست، فقط یه بحران اقتصادی نیست، فقط یه بحران اجتماعی نیست، سیاسی نیست. فروپاشی و بحران یک ایدئولوژیه، بسیار پر اهمیته. ایدئولوژی که از 30 سال پیش وارد صحنه شد، از اوائل دهه 1970، در واقع سیاست های کینزی رو که از زمان روزولت بود کنار زد، مکتب شیکاگو و دیدگاه های آقای فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو، و به تاخت و تازش ادامه داد. و اوج تاخت و تازش در دهه 1990 بود، بعد از فروپاشی شوروی، که باعث شد گروه گروه چپ‌ها بریدند، ملی‌ها بریدند و بعد اصلاح طلبا بریدند، از صف مردم بریدند و به صف دشمن پیوستند. چون بعضیا به من میگن که شما که میگی بریده یعنی چه؟ اتفاقا تعریف بسیار دقیقی داره. فرزند چپ بریده کسیه که یه زمانی خودش رو در صف مردم میدیده و به زعم خودش رو چپ میدیده و برید از صف مردم و به صف دشمنان مردم پیوست. بعضی عزیزان میگن اسم نبر، ولی بعضی از افراد چپی که در ایران نامی داشتن و باعث شدن که هزاران هزار جوون به دنبالشون بیفتن و این جوونا رو، این نیروها رو به خاک و خون بکشن و خودشون بیان کراواتهای گلگلی به گردنشون ببندند و از نظام سرمایه‌داری با تمام قوا دفاع بکنند، یعنی به صف دشمنان مردم بپیوندند، اینها رو ما اسمشون میذاریم بریده. حالا میخواد این چپ بریده باشه که تعدادشون کم نیست، در دانشگاه‌های امریکا میبینمشون، در انگلیس و در اروپا و سایر جاها میبینیمشون، مرتب مقاله میمیسن، مرتب هر شود که اتحاد جمهوری خواهان درست میکنن و امثال هم و امثال هم. هر شود که به همین ترتیب اونهایی که ادعای طرفداری از دکتر مصدق میکردن و الان کاملا از مردم بریدن و در صف دشمنان مردم قرار گرفتن و از این سیستم با تمام قوا دفاع میکنن، اینها هم ملیون بریدن که تعریف یک ملی بریده کاملا آشکاره که چیه. دکتر مصدق بخشی از جنبش مردم و در رأس جنبش مردم در 50 و چند سال پیش قرار گرفت و اینا در صف دشمنان مردم هم. اینا طرفدار امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری هم. اینا هم ملیون بریدن. اصلاح طلب برید ما داریم به همین ترتیب که یه زمانی مردم بهشون امید بستن و فکر کردن که واقعا اینها نماینده واقعی سرمایه های صنعتی هن که قرار است در برابر سرمایه های تجاری، دلالی، ربایی و رندخاری ارتجاع حاکم قد علم کنند، از دموکراسی واقعی، آزادی واقعی، حالا واقعی که عرض می کنم لااقل از دموکراسی و آزادی های بورژوایی دفاع بکنند و جامعه رو به طرف یک حرکت در حقیقت به اصطلاح دفاع از سرمایه های داخلی صنعتی داخلی بکنن، ملی بکنن. و خود من برداشتم این بود که اینا بخشی از ملیگرایی هستن و دنباله حرکتیه که فرزند دکتر مصدق شروع کرده بود. بریدن، بسیاریشون بریدن و به صف دشمنان مردم پیوستن و با تمام قوا از نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم در حقیقت دفاع کردن و به همین دلیل باعث تقویت ارتجاع شدن. علت این که این مقدمات رو عرض می کنم اینه که اون ایدئولوژی که اینها بحران کنونی فقط یه بحران اقتصادی یا مالی و امثال هم نیست، فروپاشی یک ایدئولوژیه که تمام این بریده ها علاوه بر نیروهای ضد مردمی قبلی مثل سلطنت طلبها و امثال هم که دنبال این ایدئولوژی بودن، تمام این بریده ها هم ایدئولوژیشون فرو پاشیده و در نتیجه شکست اینها پیروزی برای ملت ما و برای بشریت. این ایدئولوژی که فرو به پاشه آغاز یک حرکت بزرگ به یک دوران انقلابیه، کشتار میکنه دشمن مسلمه، ولی یک دوران انقلابی در شرف وقوعه. از این جهتی که من عرض میکنم که من ضمن تبریک سال نو، در حقیقت این سال نوی که در اون بخش از جهان بیش از 100-150 میلیون انسان در حقیقت جشن میگیرنش، باید ما به آینده هم نه با خوشبینی بیش از اندازه، با واقع بینی اینطور حکم میکنه که با فروپاشی این ایدئولوژی پیروزی برای بشریت خواهد بود و در نتیجه من سال 1388 رو به تمام عزیزان تبریک میگم و نه تنها امید برای اینکه همیشه ما سال بهتری رو میخوایم، با واقعیات اگه سر کار داشته باشیم من سال بهتری رو میبینم در عین تمام تلاطم‌هاش، در عین تمام کشتارهایی که ضد بشرها در خاک فلسطین، در خاک عراق، در خاک افغانستان میکنند، در خاک پاکستان میکنند، ولی شکست خواهند خورد دشمنان بشریت، هم ارتجاع سرکوبگر در ایران و هم امپریالیسم جهانی که هر دو دشمن بشریت هم. حالا امروز اگر شد در رابطه با اخباری که هست عرض می کنم که چطور جمهوری اسلامی، این جمهوری قرون وسطایی و سرکوبگر، بخشی از این نظام جهانیه کسانی که میخوان اینا رو از هم جدا بکنن در برابر هم قرار بدن و بگن یکی نماینده تجدد و یکی سنته، یکی تمدن و یکی توحشه، باید به اینها گفت که اینا دو تا توحشند که بخش جدایی ناپذیری از همن و در این حال با هم اختلافاتی دارن. حالا در اخبار عرض خواهم کرد، منتها ابتدا اخبار رو من با خبرهای خوب شروع می کنم. شنبه گذشته من اشاره‌ای به انتخابات در السالوادور کردم و همچنین اشاره‌ای به پاکستان و آنچه که در پاکستان اتفاق می افته. یک روز بعد، یعنی در یک شنبه بعدش، یعنی روز بعدش، یک شنبه گذشته، هم انتخابات در السالوادور صورت گرفت و هم جنبش بزرگ لائیک و مدنی که در پاکستان بود تا حد بسیار زیادی به ثمر رسید. عزیزان حتما اخبار رو دنبال کردن. چرا از السالوادور من صحبت میکنم؟ یک کشور کوچکه، چند میلیونیه، امریکای مرکزی. چرا قبلن فرزن خود من از نپال، یک کشور کوچکه، دور افتاده اون ور هیمالیا یا این ور هیمالیا، این چه ربطی به کشور ما داره؟ آیا نپالو ولش کن فکری به حال ما کن؟ آیا السالوادورو ولش کن فکری به حال ما کن؟ این شعارهای غیر انسانی؟ اونهایی که این شعارها رو میدن، جالبه که به نظر من از اوباما هم عقب افتاده ترن. لااقل اوباما در اومد و شعر سعدی رو ترجمه کرد به انگلیسی و طی پیامش دیروز به مردم ایران گفت من یه آدم اعضای یک دیگرم. ما نمیتونیم بگیم السالوادور رو ولش کن، فلسطین رو ولش کن، فکری به حال ما کن. بنی آدم اعضای یک دیگرن و بالاخره به عنوان اعضای به هم پیوسته جامعه بشری، روزی بعد از اینکه این نظام ضد انسان و انسان کش تکلیفش معین شد، دوباره اعضای یک جامعه بشری خواهند شد. دشمنان بشریت یعنی نظام سرمایه‌داری به دلیل اینکه یکی از سیاست‌های دشمنی رویارو با مفهوم انسانیت که در حقیقت برای سلطه بر جهان از تفرقه بینداز و حکومت کن استفاده می‌کنه، جدایی نژادی، قومی، رنگ پوست، زبانی، منطقه‌ای و و و و بشریت رو تکه پاره کرده، باید دوباره بشریت عضو یکدیگر بشه و به هم بپیونده. و واقعا این گفته سعدی که الان سرلوحه در حقیقت در سازمان ملل، این با خطوط درشت نوشته شده و حتی آقای اوباما ازش اسم برد، این یک رؤیایی که باید به تحقق بپیونده. ما طرفدار سرسخت جهانی شدن یا گلوبالایزیشن هستیم. گلوبالایزیشن اینها یعنی سلطه یک قدرت واحد بر تمام جهان، یعنی رابطه سلطه و تابعیت، یعنی امپریالیسم. امپریالیسم چیزی جز این نیست، رابطه سلطه و تابعیت. موقعی که اینا صحبت از دهکده کوچک میکنن، یعنی یک در حقیقت ده خدای جنایتکار در اون بالا باید باشه. این دهکده همینجوری بدونه به اصطلاح کت خدا که نمیشه، کت خداش در واشنگتن باید باشه و دستور بده به دهقاناش که چجوری به اصطلاح ثروت به وجود بیارن و خودش این ثروتهای و ارزشهای اضافی رو جذب بکنه. گلوبالایزیشن یا جهانی شدنی که ما میخواییم و رؤیای ماست و باید این رؤیا به تحقق و پیونده، جهانیست که بر پایه برادری و برابری خواهد بود و یک جهان واحد و برادر و برابر با ارتباطات انسانی با هم و نه رابطه ی سلطه و تابعیت، یعنی امپریالیسم. امپریالیسم باید شکست بخوره و یک نظام انسانی باید جای این بیاد. از این جهته که میگم در پشت تمام این تاریکی ها، این جنایات، امروز من صحبت خواهم کرد. در حقیقت دیروز یک بخش از سربازای اسرائیلی و افسرای اسرائیلی که در کشتار مردم نوار غزه نقش داشتن و دست داشتن و مستقیما عمل کردن، حالا به صحبت اومدم، به سخن اومدم و از نیویورک تایمز برای عزیزان من نقل قول میکنم و اسوسییتد پرس عزیزان تو بخونم که خود سربازای اسرائیلی دست به چه جنایات ضد بشری در نوار غزه زدن. به عزیزان پیشنهاد میکنم برنامه دموکراسی ناو مال دیروز رو نگاه بکنند و دکتری رو ببینن، متخصص زنان که در اسرائیل کار میکرده، به مردم اسرائیل و به زنان اسرائیل که دچار نازایی بودند کمک میکرده، در بیمارستانهای اسرائیل کار میکرده و به مردم اسرائیل کمک میکرده، خانوادش در نوار غزه بوده، چطور ارتش اسرائیل به طور حساب شده به آپارتمانش با گلوله توپ حمله میکنه و سه تا دختر زیبا تحصیل کرده انسان که امید، چه امیدهایی داشتن، امید مردم فلسطین، اینها رو بدنهاشون رو تکه پاره کردن، به علاوه چند نفر دیگه در همین آپارتمانی که بودن و مشغول نقاشی بودن، مشغول گوش کردن به موسیقی بودن، و سربازای اسرائیل بدن اینها رو، سرشون رو از تنشون جدا کردن با گلوله توپ. چه این چه سر و صدایی حتی در رادیوی اسرائیل برپا کرد، برای اینکه پدرش از اونجا میره و میدونه که اینا حمله کردن، میره و جسد سه تا دخترش رو و در حقیقت دختر برادرش رو در اونجا چهار نفر پنج نفر رو میبینه که چطور جسدهاشون تکه پاره شده و تکه های مغزشون به سقف اتاق آپارتمان پرتاب شده. این اقرارها رو ببینن و ببینن ما در چه دنیایی زندگی میکنیم. نمیتونیم ما بگیم فلسطین رو ولش کن، فکری به حال ما کن. فلسطین بخشی از بدنه این جامعه بشریه که دشمنان بشریت میخوان از بین ببرن این ملت رو. ما باید به حمایت از این مردم برخیزیم. حالا عرض خواهم کرد که خیانت جمهوری اسلامی در اینه که به دلیل ضد مردمی بودن، ارتجاعی بودن و ماهیت سرکوبگرش، از هر نیروی و از هر کشوری که دفاع میکنه مردم ایران به عنوان دشمن از اون. اگه چاوز بیاد اونجا میگن چاوز یه آدم مرتجعه، اگه اورتگا بیاد اونجا مردم دشمن اورتگا میشن، اگر ایوو مورالس بیاد میگن این یه آدم نمیدونم فلان و بهمدانه و آدم دوسته به اصطلاح جمهوری اسلامیه. اگه جمهوری اسلامی ادعای اینو بکنه که به حزب الله و حماس داره کمک میکنه، مردم دشمن حزب الله و حماس میشن، چون جمهوری اسلامی عکس نمیدونم فلان کس رو، عکس تمام قدش رو در خیابانهای این. بزرگترین خدمتیه که جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده، خدماتی که جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده، لا تعد و لا تحصى، که شاه نمیتونست این خدمات رو به امپریالیسم، ولی این به نظر من در رأسشه، به این معنا که چون تبدیل به دشمن الان شماره یک مردم ایران شده، هر نیرویی که بهش نزدیک بشه اونم بو میگیره از نظر مردم ایران، و در حقیقت بخشی از مردم ایران و بخشی از نیروهای سیاسی به مواضع ارتجاعی و غیر انسانی دارن میرسن. شما ببینید در مورد حمله تجاوزگران و کشتار و قومکشی اسرائیل در غزه، نه تنها نیروهای به اصطلاح سیاسی و چپ و اصلاح طلب، به اصطلاح اصلاح طلب، بخشی از مردم ایران، برخوردشون به این تجاوز ضد بشری به نوار غزه چی بود؟ حماس رو چیز کردن، محکوم کردن. چه آره داره موشک پرانی میکنه. چه کسی بخشی از مردم رو به این مواضع ضد انسانی و غیر واقعی رسونده؟ جمهوری اسلامی. بزرگترین خدمت جمهوری اسلامی این بوده که به دلیل نفرتی که مردم ازش دارن، هر کسی که ادعا، در حقیقت جمهوری اسلامی ادعای دوستی با اینا میکنه به عنوان نیروی ارتجاعی ما. مردم مصر در حقیقت این مشکل رو ندارن، حسنی مبارک رو میشناسن و در نتیجه دفاعشون از حزب الله و از حماس بیشایبه است و اصلا مولای درزش نمیره و میدونن که چه نیروی الان در جنوب لبنان و در نوار غزه علیه تجاوزگرای آدم کش قاتل خون آشام اسرائیلی داره دفاع میکنه از مردم. مردم مصر در این زمینه اصلا شک و تردیدی ندارن، مردم اردن ندارن، مردم اندونزی ندارن، تمام کشور، فقط در ایرانه که به دلیل ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد انسان و به عنوان یک رژیم ضد مردمی، هر کسی که بهش نزدیک میشه از نظر مردم ایران نجسه. خدمتی از این بالاتر نمیشه برای امپریالیسم و صهیونیسم که بخشی از مردم دوست وفادار هر شود که امریکا بشن. الان هیچ کشوری در حقیقت طرفداری نه از مردم امریکا، از سیستم امریکا. شما ببینید نامه هایی که برای من از ایران میرسه که آره مردم ایران منتظر یک اسکندر دیگرند، این حرفایی که تو میزنی چیه؟ این انتقاداتی که از امپریالیزمی وجود نداره، این حرفا رو کنار بزن، امپریالیزمی وجود نداره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی مرتب تو نمازهای جمعه و امثالام یا رهبر که حالا عرض خواهم کرد مثلا همین نطق امروزش در مشهد، مرتب به اصلا شعار آقای احمدی نژاد مرتب شعار ضد امپریالیستی میدن. برامر این بخشی از مردم ما به این مواضع رسیدن که آره چون جمهوری اسلامی داره شعار ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی یا علیه اسرائیل میده، بنابراین هم امپریالیسم زیباست و هم صهیونیسمی وجود نداره و اسرائیل هم زیباست. این آدم کشهای دشمنان شماره یک بشریت از نظر بخشی از مردم ما بسیار زیبان، چون دشمن ما دوست ماست. استدلالشون اینه و اینا خدماتیه که جمهوری اسلامی تا زمانی که ما ماهیت جمهوری اسلامی رو به نظر من این نیروهای سیاسی به بخشی از مردم ایران ماهیت جمهوری اسلامی رو نمیشناسن. یعنی در حقیقت توسط تمام این تبلیغاتی رو که شب و روز در حقیقت دستگاه‌های ارتباط جمعی جمهوری اسلامی به خوردشون میده، واقعا فکر میکنن که اینا علیه امپریالیسمن، علیه عرصه‌ای که اسرائیل هن. خب من به عزیزان گفتم که چطور اسرائیل و امریکا به اینا کمک کرد به قدرت برسن و چطور نمایندگان مستقیم خمینی با صهیونیستا، آره ضد یهودن درسته، هم احمدی نژاد، هم خامنه ای، هم خود شخص خمینی، یعنی تمام اونایی که در رأس این سیستم بودن جمهوری اسلام، ضد یهودن درسته، ولی دوست صهیونیست ها، مثل بسیاری، مثل چرچیل که یک ضد یهود تا مغز استخوانش بود ولی اولین صهیونیست بود، بالاترین صهیونیست بود. جمهوری اسلامی هم همینطور، خود شخص خمینی در نوشته هاش تمام به اصلا نوشته های ضد یهود داره، کاملا همینطوره. ولی چند ماه بعد از انقلاب 1357 عرض کردم که احمد کاشانی رو شخص خود خمینی میفرسته به حساب با دولت اسرائیل وارد مذاکره بشه و با 3 درخواست، بمباران عراق، گرفتن اسلحه از اسرائیل برای آغاز جنگ ایران و عراق، قابل توجه اونهایی که میگن جنگ رو کی شروع کرد، و بعدش هم عرض شد که اسرائیل بیاد واسطه ارتباط بین ایران و امریکا بشه. انقدر احساس دوستی به دولت صهیونیستی میکرد خمینی که نماینده مخصوص به اونجا فرستاد. بعدش به مدت 8 تمام اسرائیل به این آدمای ضد بشر اسلحه داد برای اینکه جنگ ایران و عراق رو ادامه بدن. بعد از اینکه عراق از خرمشهر رفت بیرون و درخواست صلح کرد، سازمان ملل درخواست صلح کرد، دولت‌های عربی حاضر شدن 40 میلیارد دلار به ایران بدن. چرا خمینی با پشتوانه این اسلحه اسرائیلی به جنگ ادامه داد و فکر کرد که میتونه نجف و کربلا رو بگیره و البته نیروهای داخلی رو هم سرکوب بکنه و ادامه این جنگ که کردن. نجف و کربلا رو نتونستن بگیرن و در جنگ شکست خوردن و بالاخره به کمک امریکا اومدن و نجف و کربلا رو الان برش مسلط. این در حقیقت هدف خائنانه از اول خود خمینی بوده، تسلط بر نجف و کربلا و بصره البته و تمام منابع نفتیش که الان به کمک امریکا این کار رو کردن. به هر حال این رو میخواستم عرض کنم، وارد به اسلام هم میخواستم اخبار رو برای عزیزان، از اخبار خوب شروع میکنیم، از السالوادور. چرا السالوادور مهمه؟ این در حقیقت من قبلا اشاره کردم، در واقع چهارمین کشور از پنج کشور امریکای مرکزیه. عرض شود که السالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه، گواتمالا، همه اینها دارن از چنبره امپریالیسم کم و بیش خارج میشن. چطور تاریخ دردناک ملت السالوادور رو از 150 سال پیش باید دنبال کرد که خود من در اثر این انتخابات مجبور شدم برم، یعنی مجبور شدم که علاقه پیدا کردم که ببینم در 1932 عزیزان میدونن که چه کشتاری دولت امریکا در السالوادور کرده در زمان در حقیقت حالا قبل از قدرتگیری فرانکلین روزولت در جریان بحران، برای اینکه السالوادور محصول اصلیش قهوه است و در اثر به حساب بحران 1929-33 قیمت قهوه به طور وحشتناکی همینطور که الان فرو پاشیده، تمام به حساب مواد خام و اولیه قیمتاشون فرو میپاشه و کشورهای جهان سوم به خاک و خون و به نابودی کشیده میشن. اینجا یه مقدار لطمه میخوره، اونی که لطمه واقعی از این بحران رو میبینه کشورهای جهان سومن که مواد اولیه و نیمه ساخته، حد اکثر نیمه ساخته تهیه میکنن، اونان که لطمه میخورن. و حالا خواهیم دید که این 50 میلیون بیکاری که قرار در 2009 به وجود بیاد در کجاست. اکثریتش در کشورهای جهان سومه. السالوادور به دلیل فروپاشی این یک جنبش بزرگ در السالوادور در 1932 شروع میشه که دولت دست نشانده و فاشیستی طرفدار امریکا و به کمک امریکا قتل عامی از مردم میکنن. این تاریخ باید خونده بشه. ما فکر نکنیم که فقط امریکا در ایران اومد و تجاوز به عنف به کشور ما کرد در سال 1953، یعنی 32 خودمون 28 مرداد و کشور ما رو به این روز انداخت که دنبالش خمینی به قدرت رسید. فقط در کشور ما نبوده، شما ببینید چه بر سر افغانستان بردن، چه بر سر السالوادور بردن، چه بر سر گواتمالا بردن که اربنز رو در اونجا دو سال بعد از اون که 1953 در کشور ما به کشور ما تجاوز کردن، سال بعدش در گواتمالا اربنز رو انداختن و یک فاشیست نظامی رو سر کار آوردن. از اون موقع به بعد تا به امروز 200,000 نفر از این کشور گواتمالای چند میلیونی کشتن. السالوادور همینطور، السالوادور همینجوری در حقیقت دولت امریکا متحد 13 خانواده لاتیفوندیست بهشون میگن، زمینداران بزرگ، یعنی فئودال های بزرگ، حتی نیروهای لیبرال رو اونجا نمیتونه تحمل بکنه. به همین دلیل بود که در دهه 80 در حقیقت یک جنبش بزرگ چریکی برقرار شد که ضمن این جنبش دولت های دست نشانده امریکا در السالوادور بین 75 تا 80 هزار نفر انسان رو کشتن، تک تک کردن، سوزوندن، زیر شکنجه کشتن. و بعدش هم کشیش رومرو رو CIA به دست دوباسان که در حقیقت دست نشانده و تربیت شده CIA بود کشتن. این کشیش ترقی خواه رو پرستارا و راهبه های امریکایی رو که رفته بودن اینجا بهشون تجاوز کردن و اجساد تکه پاره شده شون رو بیرون از شهر سان سالوادور انداختن. عزیزان به یاد بیارن این تاریخ دردناک ال سالوادور رو و همین نیروهای دستراسی ارنا که در حقیقت اویلا، کسی که در حقیقت به اصطلاح در برابر موریسیو فونس بود و میخواست رئیس جمهور دوباره، رئیس پلیس در حقیقت سان سالوادور بود که تربیت شده اف بی آی یعنی و سی آی ایس، تربیت شده پلیس امریکاست، یا آدم یک قاتل. همین قاتل ها در رأس قدرت بودن و برای اولین بار مقالاتی که اومده بیرون بعد از 500 سال، بعد از 500 سال مردم السالوادور توی خیابانهای شهرهای السالوادور به ویژه سان سالوادور جشن گرفتن و در نتیجه در حقیقت FMLN به قدرت رسیده، با وجود آنکه موریسیو فونس آدمی است اعتدالگرا، یعنی به اصطلاح خیلی رادیکال نیست و دست دوستی به طرف امریکا دراز کرده که هیچ اشکالی این نداره به طرف آقای اوباما، ولی در این حال یکی از اولین کاراش این بود که برای اولین بار بعد از سالهای سال در حقیقت برای اولین بار دولت السالوادور با کوبا هم رابطه سیاسی برقرار کرد. و این اهمیت جهانی داره، با آنکه اینها کشورهای کوچکی هستن، کشوری مثل نپال که آزاد میشه از سلطنت وحشی طرفدار دست نشانده امریکا و انگلیس به دموکراسی، در درجه اول این کشورها تازه به دموکراسی میرسن عزیزان. نظام سرمایه‌داری فعلا از این کشورها نمیتونه رخت برمنده، نمیتونه و نباید، فعلا احتیاج دارن، بسا احتیاج به اقتصاد بازار دارن، ولی فعلا به دموکراسی و آزادی میرسن و دولت‌های فاشیستی رو کنار میذارن، دولت‌های فاشیستی که زائده از امریکا و دستگاه‌های امنیتی امریکان، اینا رو کنار میذارن و مردم میتونن نفس بکشن، کتاب بخونن، روزنامه چاپ بشه برای اولین بار. حالا عرض خواهم کرد که تا زمانی که جمهوری اسلامی اینجوریه، مثل همین به اساس سیستم های فاشیستیه در حقیقت، در اونجا هم حکم حکومتی از بالا می اومد که روزنامه ها و مجلات به طور فلهی بسته بشن، همینطور که علی خامنه ای حکم حکومتی صادر میکنه و روزنامه ها و مجلات رو فلهی می بنده. در این کشور هم همینطور بوده، مثل زمان شاه، اینا همشون یکی هن. در نتیجه به نظر من آنچه که در السالوادور، در گواتمالا، در هندوراس اتفاق میفته و اینا همشون به بدنه کشورهای امریکای لاتین دارن میپیوندن و در نتیجه این حرکتی که در امریکای لاتین شروع شده از ونزوئلا در 1998-99 آغاز شد و بعدش به بولیوی، به اکوادور، به اروگوئه، به پاراگوئه، برزیل، البته عرض شود که ارجنتین، شیلی، به همه اینها کشونده شد، با آنکه شیلی، ارجنتین و برزیل هنوز در چارچوب بانک جهانی و صندوق بین المللی باقی موندن، ولی لااقل فرضاً در شیلی موقعی که طرفدار پینوشه و طرفداران پینوشه، این آدم فاشیست قاتل کنار زده میشه و یکی از اونهایی که خانم بچله که در حقیقت پدرش و خودش زیر شکنجه پینوشه بودن به قدرت برسن، این رو باید تبریک گفت به مردم شیلی. بانک شیلی هنوز، آره، اقتصادش هنوز زائده ای از بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله، ولی به آزادی و دموکراسی رسیدن. الان کشورهای امریکای لاتین در حقیقت می شود گفت آزادترین و دموکراتیک ترین انتخابات ها رو دارن، حتی از اروپا هم به نظر من دموکراتیک تر انتخابات هایی که در اونجا انجام میشه و از چنبره امپریالیسم تا حد زیادی لااقل از نظر سیاسی، اگر نه از نظر اقتصادی به طور کامل، ولی از نظر سیاسی از زیر فاشیسم نوع امریکایی اینا بیرون اومده و مردمش دارن نفس میکشن. و از اون مهمتر، بومیان امریکا که 500 سال پیش توسط جنایتکاران سفید پوست اروپایی کشتار شدن، به بردگی کشیده شدن، قتل عام شدن، نابود شدن، برای اولین بار دارن کمر راست میکنن. در امریکا، در امریکای لاتین در درجه اول، ولی در خود امریکا، در خود کانادا، و نجات پرستا نمیتونن اینو تحمل بکنن، ولی دارن کمر راست میکنن. بعد از 500 سال اتفاقاتی که داره در امریکای لاتین میفته بعد از 500 ساله. و حالا تاریخش، من تو ساعت دوم یه مقدار تاریخ این رو باز خواهم کرد. ریشه های آنچه که در امروز داره اتفاق میفته، اون بلو بک یا به حساب عکس العملی که مردم امریکای لاتین دارن نشون میدن، تاریخ 500 ساله داره. به همین دلیلی که تاریخ سازه، به همین دلیلی که من عرض میکنم که سال نو امیدهای زیادی توش هست. در نتیجه این رو باید، این پیروزی مردم السالوادور رو باید تبریک ما بگیم. همینطور که عرض کردم، مردم السالوادور در سال 1932-33 چه کشتاری ازشون میشه، و بعد فاشیستای طرفدار امریکا به قدرت میرسن، و بعد در دهه 1900 و بعد جنبش چریکی شروع میشه. در دهه 1980 این ریگان ضد بشر، شما ببینید چه کشتاری از مردم السالوادور کردن. و مردم السالوادور رو باید بهشون تبریک گفت. در پاکستان چه میگذرد؟ در پاکستان عزیزان تازه حالا میبینن که برخلاف اونچه که روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا ببیشه میخوان فقط جنگ رو بین نیروهای تمدن بخش امریکا و ناتو و نیروهای توحش اسلامی در منطقه وزیرستان و مرز بین افغانستان و پاکستان به ما نشون بدن، یک جنبش لائیک و ترقیخواه بزرگی در مرکز پاکستان، در لاهور، در اسلام آباد وجود داره، که ما دیدیم که بالاخره عزیزان، حالا من تاریخشو نمیخوام، برای اینکه چند بار من راجبش صحبت کردم، که چطور ارتش و دستگاه های امنیتی امریکا نه تنها دستگاه های امنیتی ISI رو درست کردن، مال پاکستان رو، که واقعا دولت در دولت و ارتش پاکستان رو از 60 سال پیش درست کردن که تسلط کامل برای سرکوب مردم پاکستان داشته، ولی بالاخره ما میدونیم 1999 چطور کودتا شد و عرض شود که جنرال مشرف به قدرت رسید، و بعدش چطور عرض شود که بعد از 11 سپتامبر صدها نفر ناپدید شدن و معلوم نبود که این صدها نفر چطور دزدیده شدن از بغل دست خانواده تو خونه هاشون و به کجا و سرنوشتشون در کجا چیز شده. گناه بزرگ افتخار چودری که در رأس، در حقیقت یک سال و نیم دو سال پیش در رأس دیوان عالی کشور پاکستان بود، این بود که گفت این صدها نفر چشون شده، کجا رفتن، خانواده هاشون از من میخوان، من که در حقیقت در رأس قوه قضاییه پاکستان هستم، که این صدها نفر که دزدیده شدن توسط دستگاه های امنیتی و ارتش پاکستان، اینا کجا؟ آشکار بود که اینا کجا؟ توسط امریکایی ها دزده شده بودن و دستگاه و اصلا نوکرای امریکا در اونجا به زیر شکنجه گذاشته شده بودن. و میدونیم که جنرال مشرف انداخت افتخار چادری رو، و مردم و وکلای دادگستری، در حقیقت رهبری این حرکت لایق در دست وکلای دادگستری پاکستان بود، به حرکت در اومد. تازه ما متوجه شدیم که چه حرکت بزرگی به اصطلاح مدنی و لایقی در پاکستان وجود داره، و جنرال مشرف انداخت در حقیقت افتخار چادری رو و تمام وکلایی رو که در برابرش، ولی فقط اون نبود، مسئله این بود که تمام به اصطلاح چیزهای اینا رو داشت فساد و تباهی اینها رو رو می کرد، نه تنها اون رو بلکه همین هر شبت که بی‌نظیر بوتو و شوهرش رو آقای زرداری رو که یک دزدهای بزرگ هستن، این آدم همینطور در حقیقت میخواست به محاکمه بکشونه. برای همین بود که بعد از اینکه جنرال مشرف رو کنار گذاشتن و زرداری رو افتاد، زرداری هم نتونست تحمل بکنه افتخار چوری و وکلای در حقیقت دادگستری در حقیقت دیوان عالی کشور پاکستان رو. و با اینکه قول داده بود این آدم خیانتکار آقای زرداری قول داده بود که در حقیقت آقای نواز شریف رو عربستان به پاکستان فرستاد با هواپیمای مخصوص و اتومبیل ضد گلوله مخصوص که سالهای سال در عربستان بود، و آقای زرداری رو هم امریکا فرستاد که این دوتا یک دولت مشترک تشکیل بدن، و قول داده بود که دیوان عالی کشور چیز رو پاکستان رو دوباره به حالت عادی قبل از در حقیقت اینی که جنرال مشرف از هم پاشونده بودش و ورداشته بود اینها رو برگردونه، به این کار رو نکرد و در اینجا بحران به وجود اومد و نواز شریف سفرش رو جدا کرد، دولت در حقیقت دولت زرداری مون، و بعد مردم پاکستان دیدن که این کی هست، چه آدم دروغگو و پستیه که پایگاه‌های نظامی امریکا در اونجا هستن و این هواپیماهای بی سرنشین از اونجا پا میشن و مردم افغان و مردم پاکستان و افغانستان رو قتل عام میکنن و میگه نه اینا معلوم نیست از کجا میان، و مرتب هی شکایت میکرد که ای مردم، که ای دولت امریکا این کار را نکنید، مردم پاکستان را نکشید، در حالی که فرودگاه های این هواپیماهای بی سرنشین توی خاک پاکستان، و این آدم خیانتکار دروغگو میدونسته که اینا از کجا پا میشن و چطور مردم را قتل عام میکنه. و این حرکتی که شروع شد مال این بود که به تدریج در حقیقت مثل یه سیل بنیانکن اومد و وحشت کردن، نه تنها زرداری و دولت پاکستان وحشت کرد، امریکا وحشت کرد، و ببینید تمام مأمورینش وارد عمل شدن، از ریچارد هولبروک گرفته تا آقای دریادار مولن و تا رابرت گیتس، همه اینها وارد عمل شدن و هشدار دادن به زرداری که اگه این ادامه پیدا بکنه ارتش پاکستان از هم فرو خواهد پاشید، پلیس که خودشو کنار کشید، ما میدونیم که برای اینکه میخواستن در حقیقت نواز شریف رو بگیرن توقیفش بکنن، محاصره پلیس رو، برای اینکه پلیس خودش رو کنار کشون در لاهور و به اصطلاح اومد و شروع کرد به اومدن به طرف اسلام آباد، وحشت کردن و بالاخره تسلیم شد آقای زرداری و افتخار چوهری رو دوباره به مقام خودش برگرداند. حالا نیویورک تایمز ناراحته و میگه آره آقای زرداری کوتاه اومد، ولی یک آینده نامعلوم در انتظار پاکستان است. یعنی چه؟ یعنی باز امریکا مشغول توطئه خواهد بود که این پیروزی مردم پاکستان رو خونسا بکنه، مگه میتونه تحمل بکنه این پیروزی رو؟ و مردم پاکستان مقاومت خواهند کرد و اینا شکست خواهند خورد. بنابراین خبرهای پاکستان هم بسیار امیدبخشه و این یک پیروزی بزرگی برای جنبش لائیک و نه اسلامیش در اونجا بود، در این حال که در واقع در بخش به اصطلاح اون بخش به اصطلاح در مرز بین پاکستان و افغانستان که جنگ شدیدی و کشتار ادامه داره، کشتارهایی که امریکا مرتب هر روز با موشکهایی که از این هواپیماهای بی سرنشین میاد و مردم رو قتل عام میکنه، دشمنی در حقیقت تکان نخوردنی مردم افغانستان رو علیه امریکا و دست نشانده هاش در اسلام آباد در حقیقت برمی انگیزه، و مردم پاکستان مقاومت خواهند کرد همینطور که مردم افغانستان مقاومت خواهند کرد. این ضد بشر ها اومدن و در حقیقت در بین پشتون ها یک خط دورند رو کشیدن و اینها رو از هم جدا کردن، و اینا چیزاییه که برمیگرده به زمان در حقیقت استعمار انگلیس، که اینا چطور این کشورها رو خطهای جغرافیایی کشیدن از همدیگه جدا کردن، مثل افریقا که تکه پارش کردن و اینها رو به جون هم انداختن، ولی الان این به صورت خودشون داره برمیگرده. تمام این جنایت هایی رو که لا اقل حالا بگیم از جنگ اول جهانی صورت دادن در خاورمیانه، در پاکستان و قبلش در افغانستان و پاکستان. اصلا یک کشور تصنعی به اسم پاکستان، کشور پاکستانی وجود نداشت. انگلیسی ها چطور شبه قاره هند رو تکه پاره کردن، یه پاکستان به وجود آوردن، بعدش هم یه بنگلادش به وجود آوردن با دولت های دست نشانده شون. هر شود که و اما برگردیم به خود ایران و پیام آقای اوباما که دیروز فرمودند. هر شود که من نمیتونم کل متن این پیام رو عرض بکنم، خود من که دیروز بهش نگاه کردم و گوش کردم به نظرم اومد که به هر حال پیامی بود که نه تنها به ملت ایران بلکه به رژیم بود. یعنی پیام فقط به اصطلاح توجهش و این یه تغییر برای این که این به اصطلاح چیز جدید بود، برای این که محال بود که مثلا جورج دبلیو بوش مثلا در پیام هایی که سالهای اخیر میداده برای فریب مردم ایران اسمی از دولت و یا رژیم یا حکومت ایران ببره، ولی این روی سخنش با هر دو بود. این یه تغییره. به قول تریتا پارسی به اصطلاح چیز میگه این یه چیز بسیار عظیم بوده است و نمم تاریخی بوده است و غیره و غیره. هر چقدر که و بعد از تمدن ایران تجلیل کرد و روی سخنش با مردم ایران بود، طبیعتا این اثر میذاره رو مردم ایران، همینطور که روی خود من اثر گذاشت. تجلیل از عید نوروز، تجلیل از شاعر بزرگ کشور ما سعدی و نقل قول ازش. منتها تمام این پیام ها رو باید به دقت مطالعه کرد که ببینیم در عمق این پیام ها چی خوابیده. میخوام چند کلمه ای راجع به این قضیه صحبت بکنم، برای اینکه در صحبتی که همین امروز در حقیقت علی خامنه ای ولی فقیه در مشهد فرمودن و جواب دادن به این پیام اوباما، در حقیقت همین نقاط ضعف رو بیرون کشیده، برای اینکه اینا زبون همدیگر رو میفهمن. بیگه که در همین نطقش گفته که آره ما دوستی میتونیم برقرار بکنیم و این دوستی توسط تروریسم و سلاح نمیتونه انجام بشه. یعنی چه؟ یعنی شما هم طرفدار تروریسمید، هم طرفدار اینه که میخواید سلاح اتمی در حقیقت درست بکنید، و این اصل قضیه است. یعنی نکته رو گرفته ولی فقیه. حالا برداشت ما مستقل از این دو نیروی ارتجاعی چیه؟ اینا دو تا نیروی ارتجاعی هم در برابر همه، و صف مستقل ما موضع گیریش چیه؟ عبارت از اینه که این پیام گرچه لحنش بسیار متفاوته ولی همون اماها و اگرها توش هست. یعنی در حقیقت مسئله اینا دو چیزه که ایران رو میخوان تسلیم کامل بشه. در حقیقت مسئله اینه که خود اوباما چند بار گفته و یا دیگر سرانشون از جمله هیلری کلینتون که در حقیقت مبنا رو بر این میذارن که ایران داره بمب اتم میسازه. این همون موضعیه که در حقیقت دولت اسرائیل داره و این بهانه است در اساس برای فشار بر ایران، محاصره اقتصادی و بالاخره در نهایت اگه بتونن حمله نظامی به ایرانه. در حقیقت اینا همش بهانه است. مسئله یه چیز هر شود که یک اکسکیوز یا بهانه است، واقعا یک دستاویزه که اینا هنوز در حقیقت میخوان ایران رو تسلیم کامل و بکنن و تسلط کامل برش پیدا بکنن و در اونجا مسئله حل نیست. منتها لحن سخن مثل صحبت‌های دیگه اوباما فوق العاده فصیح، فوق العاده بلیغ و فوق العاده ظاهر انسانی داره که میتونه رو بخش وسیعی از مردم ایران واقعا اثر بذاره و گذشته، اطمینان دارم که گذشته و تردیدی نداره که میبایست عکس العمل بهش مثبت‌تر از اون چیزی باشه که علی خامنه ای در حقیقت حمله کرد که من هیچ تغییری نمی بینم و در نتیجه داستان همان است و غیره و غیره. در حالی که در زیر ما میدونیم که مرتب به اصطلاح پیغام میفرستن که ما حاضرین باهاتون کلی به اصطلاح بهتون آوانس بدیم، فقط ما رو به رسمیت بشناسید و در فکر تغییر رژیم نباشید. و امریکا در صدد به اصطلاح تغییر رژیم، برای اینکه رژیم دلخواه خودش رو میخواد به قدرت برسونه، نه اینکه مردم ایران در حقیقت راجع به این مسئله تصمیم گیری بکنن، بلکه امریکا میخواد به نفع خودش رژیم رو طوری تغییر بده که تسلطش رو، همینطور که موقعی که شاه رو در حقیقت موقعی که حمایت خودشون رو اصلا بود، شاه مثل یه دیوار گلی بود، گفتم که مثل به اصطلاح یه چوب زده بودن پشتش، موقعی که اون چوب رو برداشتن دیوار گلی فرو ریخت. امریکا میدونست که این دیوار گلی فرو خواهد ریخت و در اینجا مردم ایران به پا خواهند خواست و در اینجا انقلاب خواهد شد و در اینجا امریکا این انقلاب رو پیشبینی کرده بود و به طور پیشرس باعث این انقلاب شد. برای اینکه نفرت مردم رو از رژیم شاهنشاهی میدونست، ولی طوری به اصطلاح عمل کرد که مردم ایران این انقلابشون پیروز نشه و قبلا پخته بودن، اینا رو پخته بودن، هم تو زندان که خود من شاهدش بودم آقایان رو چطور پختن و آمادهشون کردن و تو گوششون خوندن و ازشون فتوا گرفتن علیه چپ ها و هر شبت که مجاهدین و نیروهای ملی فتوا ازشون گرفتن، بعد هم آقایان سپاس گفتن به شاه و اومدن بیرون و سر از نجف در آوردن. آقای ابراهیم یزدی هم آقا رو در نجف پخته بود لااقل از 3 سال قبل از انقلاب. بنابراین قشنگ به اصطلاح وسائل و ابزار رو فراهم کردن که این انقلاب که به طور پیشرس در حقیقت صورت گرفت موفق نشه و یک نیروی سرکوبگر و ضد بشری بیاد و برش حاکم بشه و نیروهای ترقی‌خواه رو قلع و قمع بکنه و همین در این مسئله موفق شدن و جمهوری اسلامی تمام اون وظایفی رو که میبایست انجام میداد انجام داد. عدم ثبات در عراق و بالاخره افتادن دولت عراق که یک مانع بزرگ بر سر راه اسرائیل بزرگ بود میبایست از پیش پا برداشته میشد و در حقیقت در یک موقعیت تاریخی مشخص خواست خمینی که برقراری حکومت اسلامی بود که از نجف کربلا میبایست آغاز میشد و خمینی نمیتونست یک دولت لعیک و اون قانون اساسی ترقی خواه رو تحمل بکنه، با خواستهای امپریالیسم و صهیونیسم گره خوردن، در یک زمان گره خوردن اینا با هم و در نتیجه جاده صاف کنه قدرتگیری خمینی و انتقال قدرت از شاه به خمینی شدن. توطئه نیست، اینا چیزاییه که نیروهای ارتجاعی داخلی پیوند ارگانیک با امپریالیسم و دشمنان بشریت و دشمنان ملت ما داشتن، همینطور که رژیم سلطنت داشت. ولی خمینی و هیئت مؤتلفه و دنبال‌های که اسلام سیاسی که از کاشانی شروع میشه و از شیخ فضل الله نوری شروع میشه در اون زمان، اینا پیوند ارگانیک با امپریالیسم داشتن و امپریالیسم هم در آستانه انقلاب، یه انقلاب زودرس رو در حقیقت باعث شد و به راحتی تونست انتقال قدرت رو از شاه به خمینی انجام بده و این ارتجاعیون رو به قدرت برسونن برای سرکوب انقلاب ایران. و الان که تاریخ مصرف این جمهوری اسلامی تموم شده، برای اینکه وظایفش انجام داده، هم به زعم خودشون قلع و قمع کردن نیروهای چپ مجاهد عرشبت که و تمام بسان نیروهای ملی، اونایی رو که امکان داشت که در برابر امپریالیسم قد علم بکنن، اینها رو قتل عام کرد به دست خمینی. و یکی دیگه هم عدم ثبات در عراق بود که یه مانع بود بر سر راهشون و چنگ انداختن بر تمام ثروت‌های به اصطلاح نفت عراق. هر دوی اینا رو انجام دادن و الان تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم براشون تمام شده و در نتیجه تضاد دارن با جمهوری اسلامی. در وسط این دوتا نیروی ضد مردمی و ارتجاعی ملت ما گیر کردن، وضعیت بسیار مشکلیه. چرا این همه جوانای ما به تریاکشی و به انواع 2009 من کرک و پرک و فلان اینا شیشه و پیشه و امثال هم هست، میرن تو این زیرزمین ها دانشجوها رو خروار خروار تریاک و امثال هم میارن تو دانشگاه پخش میکنن؟ به چه دلیل هزار و 10,000 و صد هزار دخترای ما به فحشا کشونده میشن و مردم مثل یک مشت به جون هم افتادن، شکم هم دیگر رو پاره میکنن، کلاه سر هم دیگه میذارن؟ به دلیل این سردرگمیه. به همین دلیلی که به این مواضع نسبت ارتجاعی و غیر انسانی میرسن که فلسطین رو ولش کن، فکری به حال ما کن، یا هر کسی صحبت از این میکنه، صحبت از آزادی آینده میکنه، بهش میگه ولش کن بابا، دنیا دو روزه. تو دانشگاه ها دنیا دو روزه، این نیز بگذره. اینا تمام چیزهایی که جمهوری اسلامی دستاوردهاش برای کشور ما. اگر شد من هفته آینده کارنامه عمل شخص احمدی نژاد رو باز خواهم کرد که در همین 4 سال گذشته برای اینکه جنبش در حقیقت خرداده، جنبش دوم خرداد که یک جنبش مردمی بود که اونم با سرکوب روبرو شد، امیدهای زیادی در کشور ما به وجود آورد و حرکت بسیار عظیمی بود که این ضد بشرها سرکوبش کردن. بعد از اون که احمدی نژاد اومده، در عرض همین کمتر از 4 سال چه ضرباتی به کشور ما وارد کرده این آدم مرتجع ضد انسان، و چطور کشور ما رو به لبه یک پرتگاه واقعا کشونده. من عرض خواهم کرد کارنامه ی عمل این آدم رو در عرض 4 سال گذشته، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر هر چیزی که بگید، که کشور ما رو چه لطمات عظیمی همین آدم زده به کمک طرفدارش که در ولی فقیه باشه. و این اهمیت پیدا میکنه برای انتخابات آینده. هفته ی آینده من یه مقدار راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. بنابراین ما باید این هم عرض شود که این پیامی رو من میخواستم که راجع به در چارچوب این پیامی که اوباما فرستاده میخواستم صحبت بکنم که این چه اهمیتی داره، آیا این یه تغییر سیاست در دولت امریکا، و به طور کلی به طور خلاصه عرض بکنم. من 5 دقیقه بیشتر از ساعت اولم باقی نمونده. میخواستم راجع به اینه که به طور کلی دولت کنونی امریکا، دولت جدید امریکا، سیاستش راجع به ایران چی هست، میخواستم امروز وارد این بحث بشم که فرصت نداریم. ولی به طور کلی میتونم چکیدش اینه که در درون دولت کنونی امریکا تضاد وجود داره، هنوز به تصمیم گیری نرسیدن، و این پیام رو در چارچوب این تضاد باید دید که میبینیم که فرزان آقای دریادار مولن یه حرف میزنه، رابرت گیتس یه حرفی مخالفش میزنه، خانم کلینتون میره در اونجا اینطور به اصطلاح علیه ایران صحبت میکنه در اسرائیل و سایر کشورها و مصر و امثال هم در شرم الشیخ، بعدش آقای اوباما میاد یه همچین پیام دوستانه‌ای به ملت ایران میفرسته. او اسرائیلیا در مورد فعالیت های اتمی ایران یه گفتار میکنن، بعدش آقای دنیس بلر که رئیس سازمان اطلاعات، یعنی در حقیقت وزیر اطلاعات و امنیت امریکاست، میاد میگه که نه، هنوز اینا به اصطلاح اورانیوم غنی شده شون خیلی سطح پایینه و به اندازه کافی برای بمب ندارن. معلومه که در درون در حقیقت هیئت حاکمه امریکا اختلاف بر سر این هست و هنوز حل نشده. میخواستم این رو عرض بکنم، نطق اوباما و پیامی رو که به ملت ایران و دولت ایران فرستاده باید در چارچوب این قضیه بهش نگاه کرد. یه چیز تعیین کننده نیست، گرچه باید عکس العمل مثبت بهش نشون داد، مخصوصا مردم ما که این همه اوباما با این فصاحت و بلاغت در حقیقت از فرهنگ ما، از تمدن ما، از شعرای ما تجلیل کرد. ما باید عکس العمل مثبت به این گفتش نشون بدیم، ولی در پشت این باید ببینیم چیه و چه کسایی خابیدن. اوباما که نیست، رام امانوئل خابیده، جوزف بایدن خابیده، لارنس سامرز خابیده، صهیونیست ها خابیدن، ایپک خابیده. اوباما فقط یه فرده، یک فیگرهد به قول معروف، یعنی یه آدمیه که فقط اون جلوه و مثل پادشاهان مثل پادشاه انگلیس چجوریه، سیاست جای دیگه تعیین میشه، یا احمدی نژاد کیه، سیاست جای دیگه تعیین میشه. بنابراین این رو در این چارچوب باید ببینیم، در این حال که ازش تشکر باید بکنیم که از تمدن و فرهنگ ما تجلیل کرده. بنابراین اینم نکته مهمیه. من این چند دقیقه رو میخواستم عرض بکنم که سربازان اسرائیلی دیروز و پریروز به سخن اومدن که در خاک غزه چیکار کردن. فقط من گفته بعضی هاشون رو در عرض این دو سه دقیقه برای عزیزان میخونم که ببینن سیستم حاکم بر اسرائیل، بعضی ها جمهوری اسلامی رو میگن فاشیستیه، فاشیزم واقعی در امریکا و اسرائیله. جمهوری اسلامی یک استبداد قرون وسطاییه. اونایی که جمهوری اسلامی رو میگن فاشیستی معنای فاشیسم رو نمیدونن. امریکا مطابق تعریف علمی یک سیستم فاشیستیه که حالا صحبت خواهم کرد که روی کار اومدن اوباما تشبیه شده به در حقیقت دولت وایمار در آلمان، که چطور میخوان اوباما را از پا در بیارن و فاشیزم هیتلری سر کار بیاد. 1933 چطور در آلمان این اتفاق افتاد. در امریکا، اسرائیل یک کشور نجات پرست فاشیستی تمام عیاره. جمهوری اسلامی یک دولت، یک سیستم ارتجاعی قرون وسطاییه، برای که سرمایه‌داری نیست به اون شکلی که در کشورهای پیشرفته هست، که اینو بعداً صحبتشو میکنیم. میگه که یکی از این سربازا میگه وقتی که بحث ها درباره تلفات غیر نظامیان صورت یکی دیگه شون اومد، آنچه در مورد نوار غزه عالی بود این بود که ما یک نفر را در راه در جاده میدیدیم، این شخص لزومی نداشت مسلح باشد و ما حق داشتیم با گلوله او را از پای درآوریم. یکی از سربازاست. در مورد این زن، یک زن پیرزن، یک سالمند را چطور بسا گلوله بارون کردن و کشتن که سوال میکنید، او زن سالمندی بود و وقتی او را دیدم اسلحه‌ای با خود نداشت. دستور به ما این بود که این پیرزن را به محضی که دیدید از پای درآورید. و بعدش میگه که همیشه این هشدار وجود دارد، همیشه به ما میگویند که ممکن است این فرد یک تروریست باشد. بنابراین اصلا، و بعد این سربازا توضیح میدن که چطور در حقیقت با تانک دیوارا رو میشکستن، وارد خونه ها میشدن و مردم رو قتل عام میکردن بدون اینکه سوالی بکنن. این رو این بحث رو ادامه میدیم. ساعت اول من به این ترتیب تمومه و من برای چند دقیقه از عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم.